أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وعترته المعصومين المكرمين الطيبين الطاهرين، سيما خاتمهم مولانا بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مطهر و منور قلب عالم امکان، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه، و جهت سلامتی و تأجیل در فرج اون بزرگوار اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. شب عاشورا و شب شهادت مظلومانه خامس آل ابا حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام است. غم انگیز ترین روز سال برای اهل بیت طاهرین و محبین و شیعیان اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که همچنین ایامی در شب عاشورای خدای متعال توفیق زیارت از نزدیک را و تحت قبه مقدسه سید الشهدا علیه السلام را قسمت و روزی همه ما با معرفت بگرداند، و انشاءالله که از همین راه دور توسلات و عزاداری هامون رو به کرمشون قبول بفرمایند و نام همه ما را در شمار دوستداران و گریه کنان و عزاداران خودشون ثبت و ضبط بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و بحثمون رو تا شب گذشته در همون موضوعی که آغاز کردیم، حرکت امام حسین و هدف حضرت زدودن گناه از جامعه با امر به معروف و نهی از منکر و نکات فراوانی که از عواقب گناهان مطرح کردیم که در عواقب دنیوی، اون عواقب مادی و معنوی رو تا حدودی که میشد عرض کردیم. اگر در ادامه این بحث بخوام یه اشاره دیگری باز به یکی از عواقب معنوی در دنیا داشته باشم، گرچشون شب عاشوراست، شاید حس و حال همه شما عزیزان هم بیشتر متوجه به روزه و توسل و گریه باشه، به این اندازه که امشب رو هم سر سفره روایات و فرمایشات ائمه طاهرین میهمان بوده باشیم، شاید بحثم روی قدریم کوتاه‌تر تقدیم کنم. در ادامه این عواقب، اینایی که تا اینجا عرض کردیم یه سری اموری است که به طور طبیعی برای گناهان این پیامدها به وجود میاد، اما هنوز ما تو این نکاتی که گفتیم و این عواقبی که گفتیم اشاره مستقیمی به غضب و خشم الهی نکردیم. اینا تازه یه چیزایی بود که مستقیم شاید ما با خدا و خدا با ما درگیر هنوز نشدن. یه خورده نون و آبمونو کم و زیاد میکنه تا حواسمونو جمع کنیم، یه خورده رزق و روزیمونو مسائل مادی و معنویمون رو خدا تحت تأثیر قرار میده تا بندگانشو متوجه کنه. اما یکی از مهمترین عواقب گناهان که شوخی بردار هم نیست، غضب الهیه. هر گناهی، باطن هر گناه، چون گناه که میگیم دقت بفرمایید ها، گناه معناش اینه، خوب دقت بفرمایید، نکته مهمی است. وقتی ما میگیم گناه، این به این معنا نیست که فردی، فرض بفرمایید که حالا به خصوص اگه جوان هم باشه، کم معلومات هم باشه، به اقتضای سنش خب یه سری چیزها رو هنوز نمیدونه، به مرور بعضی چیزها رو باید بیاموزه. خب ممکنه کسی یه چیزی رو ندانه و مرتکب بشه، در حالی که اون چی هست؟ گناه. اگه بدونه ها؟ گناه که میگیم یعنی این که من اولا میدانم که خداوند متعال این کار رو نسبت بهش غضب داره. وقتی میگیم یه کاری حرامه یا یه کاری واجبه که ترکش حرامه، اینطوره دیگه، واجبها ترکش حرامه، اعمالی هم که حرامه انجامش حرامه، خدای متعال غضب داره. روایت داریم خدای متعال هر کاری رو که تحریم کرد یا نسبت بهش نهی کرد از غیرت الهی است. خدای متعال نسبت به ضوابط و چارچوب دینش غیرت دارد. ها، دین ناموس خداست. اینطوره، دین ناموس الهی است. اونجایی که یک چیزی حرام میشه، اوج غضب در انجام اون مسئله بوده که حرام شده و از غیرت الهی هم نشأت میگیره. در روایت داریم که چیزایی که خدا نهی کرده و تحریم کرده به خاطر اون مفاسدی که در اون عمل بوده و خدا میبینه انجام اون چیه، نسبت به دین لطمه وارد میکنه و نسبت به دینش هم غیرت داره، اجازه نداده. وقتی میگیم فعل حرام، یعنی من میدونم این مورد غضب خداست. یک. دو، تعمد دارم انجام بدم. این یعنی گناه. اما هر کدوم از این دو تا خصوصیت نبود، گناه محسوب نمیشه. اگه کسی نمیدانست یه کار رو انجام داد، گناه براش محسوب نمیشه. گرچه بعضی وقتها اثر وضعی اون عمل اونو دیگه کارش نمیشه کرد. به عنوان مثال یه لیوانی اینجا مثلا مایه‌ای توشه، بندم نمیدونم که این چیه، شراب حرام خوردنش، نمیدونم، میگم حالا یا آب میوه یه، یا حالا میخورم، گناه انجام ندادم، چون که من اصلا نمیدونستم که این خمر است. و دو تا مسئله هست تازه در اینجا، یکی این که اصل حکمو میدونستم یا نه که اصل شرب خمر خمر حرامه، دوم که این خمر است یا نه. دوتا چیز آدم باید بدونه، یکی حکمو باید بدونم، حکم الهی رو، یکی این که اینم همون مصداق اون حکم الهی هستش. خب اگه من ندونم خمر حرامه، یا اونو میدونم ولی نمیدونم این خمر، فکر میکنم یا میوه دیگه ایه میخورم، گناه نیست، حرام مرتکب نشده فرد. خب اما این گاهی اثر وضعی اون گناه برای آدم، لذا وقتی میخوره مست میشه دیگه، مست شدنش و کاریش نمیشه گرد بیون، چون نمیدونستی مست نمیشی. میشه؟ نه. اثر لقمه حرام، لقمه شبهناک، لقمه هایی که آدم یه جورایی میدونه که این خوردنش مسئله ساز میشه برای آدم، اینا ببینید. حالا میخوام چی عرض کنم؟ گناه که میگیم یعنی من میدونم حکم را، میدانم این مصداق را هم میدانم که مصداق اون حکمه ها؟ و در درجه بعد اصلا ارادی و تعمدی میخوام انجام بدم. یه بحث اراده یا توموشه یک دو شب اول اونان که بودن مطرح کردم، گفتم خدا به انسان اراده داده، هر کاری خیر و شر به اراده انجام میده، دست خودش هم هست، خدا هم نخواسته که جبران کسی بخواد ها تو مسیر عبودیت قرار بگیره. خب پس بنابراین اگر کسی مثلا سهوًا یه کاری رو انجام داد، این گناه نیست، گناه براش محض. البته به اندازه این که اون کار انجام میشه یه تیرگی هایی برای آدم حاصل میکنه ها. بالاخره مثلا شما فرض بفرمایید که در نگاه ناخواسته ای به نامحرم، روایت ما نداریم ها، نگاه ناخواسته چیه برات گناه؟ نمیدونم. نگاه اول تو روایت گاهی هم میگن نگاه اول، یعنی نگاهی که یه دفعتن برخورد کردی، اون که قصد نداشتی ها، از راه میومدی کوچه رو پیچیدی، تا پیچیدی یه هو یکی روبروت سبز شد، شما پشت دیوار خبر که نداشتی، دیدی گناه که برات نمینویسن. اما اثرش اگه رو دل آدم بمونه و رو با دل آدم بازی کنه و تیرگی هایی رو ایجاد کنه ها، هوای نفس رو شروع کنه به تحریک، اونا هست، اونا رو باید ببینید. بحث حرام بودن و گناه بودن یه بحث، بحث آثاری که طبیعتاً یک کاری دیگه اونشو نمیشه کاری کرد، میمونه و باید آدم یه اقداماتی بکنه اونا رو هم برطرف بکنه، اونا یه بحث دیگه است. ولی ما فعلا اینو میخوایم عرض بکنیم، بحث اینه که گناه محسوب میشه یا گناه محسوب نمیشه اگه سهواً بود. استاد ما مزاح میکردم، گفتن یکی میگفت اگه نگاه دفعتن افتاد، چون میگن نگاه اول حرام نی، همونو ادامه بده چون نگاه اوله، همونو یکی شوخی میکرده، یعنی میگفتن میخواسته یعنی اگه نگاه اول محسوب شه هر دوتا با یه تیر دوتا هم ببینه هم مثلا، نه اینطور که نیست میگه. خب پس ببینید گناه که وقتی گفته میشه یعنی این شخص میدونست حکم الهی را، یک میدونست این کاری هم که داره میکنه مصداق اون حکم و حرام، دو بعدم تازه حالا از روی اختیارم داره انجام میده، نه از روی سهو، نه از روی مثلا فراموشی، نه از روی اجبار فرد دیگری ها، دهنشو بگیرن به زور مثلا شراب بریزن تو حلقش، این که گناه براش محسوب نمیشه، گرچه میگم آثار وضعی طبیعی خودشو ممکنه نداشته باشه. خب خوب دقت بفرمایین، حالا وقتی همچین ماهیتی گناه داره، یعنی طرف میدونست در عین حالی که میدونست اراده کرد که عمدنم انجام بده، این رو فرمودن گناه با این معنایی که عرض کردیم، علنی جنگ با خدا کردن است، این چیزی جزئی نیست معناش. معنای این عمل یعنی این که تو گفتی اینم میدونم حرامه ها، ولی عمدن میخوام انجام بدم بر خلاف گفته تو، این یعنی گناه. خب اون وقت این چی هست؟ این جنگ با خداست، علنی جنگ با خدا، اومدن توی میدون. لذا شما میبینید که توی بحث امر به معروف و نهی از منکر، یکی از شرایطی که امر به معروف و نهی از منکر داره اینه که شما اون فردی که میبینی این منکر رو داره انجام میده یا این معروف رو ترک کرده، میدونی که این دفعتن نیست. چون یه وقت مثل میگم، یه کسی دفعتن یه هویه چیزی حواسش نی، مثلا روسریش رفته کنار، این که گناه نیست، این که عمدن وقتی نبوده حالا حواسش پرته دیگه. ها، البته نه این که خودمونو به قفلت بزنیم، اون نه. آدم بعضی وقتا افراد رو میبینه رو موتور، مثلا اون روسری هم افتاده و شما مگه تذکر بدی میدونی که میگه خب ببخشید باد داره میزنه. خب اینی که خب ما میدونیم باد داره میزنه، چرا حواست نیست؟ یعنی اونجایی که حواسمون هست که خودمون حواسمون رو پرت کنیم، اونجاها رو نمیگیم. حواسه ها؟ اونجایی که خودمون اختیارن حواس خودمون رو پرت کنیم بگیم چون باد داره میاد رو سریم داره میره کنار، این نه. تو اگه حواست هست که باد داره میاد باید بگیریش دیگه، نگه ولش کنی بگی خب چون باد داره میاد. خب پس شما لذا اونجایی که میگن امر به معروف نهی از منکر، میگن باید اینو احراز کرد باشی که این آقا تعمد داره و اصرار بر این کارش هم داره، یعنی میخواد بازم انجام بده، یعنی میدونه گناهه و عمدن هم میخواد نه این بار یه اتفاقی براش پیش اومده دوباره میخواد انجام بده، سه بار اصلا همینه میخواد همین کار بکنه. اینجا میگن اصلا واجبه، باید بگی، تذکر تو باید بدی. مقام معظم رهبری فرمایشی دارن، فرمودن من معتقدم همین امر به معروف و نهی از منکر لسانی معجزه میکنه. همینی که شما بگی و رد چی بری، ها اصلا همین رد چی برو، بگو رد چی برو. یکی از دوستان نقل میکرد اوایل همین امسال که حضرت آقا سال فرهنگ رو نامگذاری کردن، یکی از دوستان نقل میکرد از قول رهبری، میگفت که آقا فرمودن که اصلا شما گاهی اگرم ترسم دارید که مثلا کسی باهاتون برخوردی بکنه، همینجور رو موتوری و بگو و برو، بگو برو در رو، اصلا بگو در رو. خوبه، انقدر همین برکات داره. شما نگاه کنی یه شهری رو در نظر بگیری که هر کی هر کاری میکنه هیچ کی چی نمیگه، ولی یه شهری رو در نظر بگیری که اگه کار اشتباه هست لااقل یکی یه داد میزنه رد میشه میره. این یعنی که یه عده‌ای تو این شهر هستن که با کار شما موافق نیستند، با عمل شما مخالفن، مخالفتشون رو داری اینجوری مخالفت رو داری اعلام میکنی. پس ببینید اینجا میفرماد که همین این مقدار، اگه این شرایط که هست مثلا طرف عمدن اومده این گناه رو انجام بده، خب حالا گناهی که با این تعریفایی که از گناه کردیم یعنی چی؟ یعنی با همه علمی که دارم این کار گناهه، اراده میکنم، ها، تعمد دارم که انجام، این یعنی خدایا تو بیا جلو، منم اومدم جلو، یعنی این. خب حالا این عمل از طرف خدا با چه عکس العملی روبرو بشه؟ خوبه گفتیم دین ناموس خداست، خدا هم نسبت به ناموسش غیرت داره. تو میخوای ناموس الهی رو اینجور مخدوش کنی، منهدم کنی، لطمه بزنی، خب قطعا غیر از این عواقبی که شبای گذشته گفتیم، یه وقت تو نه یه جورایی خود خفیف مسئله، نون آب تو کم میکنه زیاد میکنه یه جوری که حالا حواست جمع، ولی اگه اومدی شمشیر کشیدی جلو خدا، پس منتظر شمشیر کشیدن خدا هم باش. لذا تو روایت میفرماید یکی از چیزایی که بایدم ازش ترسید و از عواقب گناهان است این است که موجب غضب و نفرت الهی میشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود ان الله سبحانه لا يبغض الوقح المتجري على المعاصي، خیلی خدا غضب میکنه بر یک آدم وقیح گستاخ در گناه. دو تا صفت آورده، وقیح یعنی آدم بسیار چی وقیح و زشت کار، و چی دوم میگه المتجری یعنی جریه، با جسارت اومده شمشیر بکشه، یعنی تعمدن اومده گناه کنه شمشیر بکشه، بگه خدایا من شمشیرم کشیدم تو هم بکش بیا جلو. ان الله سبحانه و لیبغض. خب حالا شما بفرمایید که با غضب الهی میشه چیکار کرد؟ دیگرانی که اومدن جلو گفتن فقال انا ربکم الاعلا و امثال این، چیکار شد؟ چی شدن سرنوشتشون؟ غضب الهی با اونا چیکار کرد؟ خدا اراده کنه. لذا یکی از چیزایی که در مورد خداوند متعال هست این است که منتقم است. از اسماء و اوصاف الهی منتقم است از اون وقیه متجری بر معاصی که لطمه میزنه بر دین و علنی گناهی رو انجام میده و خیلی هم با گستاخی و با جرأت و با تجری این کار رو انجام میده. این باید به زودی منتظر انتقام الهی باشه. خب حالا میخوام ببرمتون کربلا. خب این کاری که با پسر پیغمبر کردن، شما نکن همین رو من میخوام تطبیق بدم. مثل فردا این مگه امام حسین هی نمیومد جلوی اینا؟ ببین میخواست اتم حجت بشه ها، فردای قیامت یه عده بیان از اینا بیان ما اصلا نمیدونستیم این حسین پسر پیغمبر، اصلا ما نمیدونستیم، اتمام حجت بشه دیگه. آقا میدونستی؟ لذا اومد هی گفت شما را به خدا قسم میدهم آیا میدانید که جدم پیغمبر؟ گفتن میدونی. هی اعتراف ها رو گرفت. ببین پدرم امیر المومنین، مادرم زهرای مزه، جدم خدیجه کبرا، گفتن میدونیم. آیات الهی در شأن ما، گفتن همه رو میدونیم. چیه؟ میخواست ببینه اینا ارو ندانسته اومدن گناه و جلو دیگه از این گناه بالاتر میخواد جلو ولی خدا بیان بیستن؟ میخواد دستاشون آلوده بشه به خون پسر پیغمبر و حجت خدا؟ دیگه از این گناه بالاتر چی؟ چه گناهی از این بالاتره؟ قتل نفس، کشتن هر آدم بیگناهی، چه گناهی کبیره است؟ حالا اون نفس بی گناه اگه امام معصوم باشه، حالا از این بالاتر که گناهی دیگه نمیشه رو زمین شما در نظر بگیری. تو نماینده خدا روی زمین را یعنی نعوذ بالله اگه خدا قابلیت اینو داشت که تجسم پیدا کنه، یعنی میخواستن خود خدا رو بکشن اصلا. این نماینده خدا، جلوه خدا، پرتوی از انوار الهی رو میگفت چی؟ دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت. آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. یریدون لیطفئوا نور الله به افواه. اینا میخواستن نور خدا رو با فوتای دهنشون خاموش کنن. والله متم نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المش. خدا خودش نور خودش رو تمام میکنه. از این گناه که بالاتر نداریم که. میخواد اومده بودن اصلا نور خدا رو خاموش کنن، یعنی اصلا بگیم اگه میخواستن خود خدا رو خاموش کنن، درسته؟ خب حالا حضرت میخواد ببینه که اینا ارون جهله، دید نه اینا ارو جهلشونی، همه رو اعتراف کردن، میگن ما میدونیم بابا، میدونیم. خب حالا که میدونید پس چرا میخوایم بکشی منو؟ سهونه؟ کسی مجبورتون کرده؟ نخه قربتن الالله میخوایم بکشیمت. عمر صد چی گفت؟ لعنت الله علیه. گفت من اولین تیری که میخوام من پرتاب کنم به سمت خیمه همین امروز، همین امروز تا سایه تیر رو گرفت پرتاب کرد سمت نیزه خیمه ها. گفتش که پیش امیر عبیدالله شهادت بدین، اولین تیری که پرتاب کرد من بودم، شهادت بدین. خب اعتراف ها رو گرفت، نه فهمید که بابا اینا میدونن میخوان شمشیر کشیدن اصلا جلو خدا. خب کاری را کردن که نباید، به اون شکلی کردن که نباید، یه کافر رو هم اینجور برخورد نمیکنن. اگه کشتن شما مقصدتون کشتن بود، داشتم امروز فکرشو میکردم، دیدم گفتم پیش خودم، گفتم همه ائمه ما رو شهید کردن دیگه، همه رو میخواستن بکشن شهیدم کردن دیگه، اما هیچ کدومو اینقدر جرأت پیدا نکردن اینجور جسارت کنند. هیچ کدوم از ائمه رو جرأت نکردن، یا نشد یا جرأت نکردن. اگه شما خواستین بکشین ائمه دیگر، ما هم به شهادت رسیدن، ولی چرا اینجور؟ خب حالا شما ببینید، ان الله سبحانه و امیرالمومنین لا یبغض الوقع المتجری علی المعاصی. اینایی که اینقدر وقیحانه و گستاخانه اومدن با این کیفیت، اون وقت یه سری گناهان قبلا نمیشاره کردم، یه سری چیزا هست خدا آنن غضبشو نازل میکنه، معطل میکنه کار برسه به آخرت، بگه حالا عذاب آخرتی مثلا، نه تو دنیا. تمام اینا رو شما ببینید، همشون عدم طولی نکشید که همشون به هلاکت رسیدن تا دونه آخرشون. یه دشون بیماری گرفتن، چون حضرات گاهی یه وقتی نفره میکردن و بیماری های لاعلاج، و گاهی با یا مثلا انتقام هایی که مختار و امثال اونها، یا خدا سریع انتقام، یکی از اسماء الهی منتقمه، غضب کنه برای گناهی وقیحانه و گستاخانه، اینم عقوبت. حالا فعلا این مال دنیاشه، تازه این فعلا این غضبی که میشه، دیدید بعضی وقتا مثلا یکی رو محکومش کردن، مثلا چند تا قتل انجام داده، میگن محکوم مثلا به 13 تا مثلا 13 بار اعدام، اینی که یه دفعه بیشتر نمیشه اعدام کرد، یه جون داره دیگه، چاره نیست، این 13 نفر رو کشت 13 بار باید اعدام شه. اگه میشد، اگه میشد، یعنی اگر مثلا آدمو 100 تا جون داشتن، این 13 بار باید مثلا کشته میشد، حالا اگه باید زنده میشد. اما تو دنیا همین یه بار میشه اعدام شه، اما اونجا چی؟ اونجا که میگن آقا عذاب میکنن، آب میشه، دوباره پوست و گوش به بدن میروید، دوباره پوست و گوش میروید دوباره. این تازه انتقام الهی در دنیاست، آخرتشو بماند. عرضم تمام. خیلی خودم اصلا حال و توان نداشتم، اصلا بخوام همین چند کلمه رم، واقعا توسل کردم امام حسین عنایت کنه، واقعا متحیر بودم چگونه امشب رو خدمتتون باشم. بریم کربلا و چه خبره کربلا امشب، چه خبره فردا، چه خبره. واقعا اگه میشد این دعا مستجاب بشه، ای کاش میشد، بگفتیم مکن ای صبح طلوع، ای کاش این دعا مستجاب میشد، صبح نمیومد، صبح روزی که بزرگترین داغ به دل شیعه و اهل بیت گذاشته شد که بفرماین بعد عاشورا دیگه ما عیدی نداریم، بعد از عاشورا دیگه ما شادی نداریم. السلام علیک یا ابا عبدالله، میدونم خسته ای، ده شبه دارین عزاداری میکنین و گریه و برپا کردن مجلس هم خیلی واقعا زحمت داره، قبلش بعدش برگزار کردنش، همین سینه ای که میزنین انرژی میگیره دیگه از آدم خسته. صبحم اومدین، زورم اومدین، صدا هم بعضی ها دیگه یواش یواش گرفته در نمیاد. چرا گریه میکنید آخه؟ مگه من روزه خوندم براتون؟ آخ 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 حال بچه های ابی عبدالله امشب بدتر از حال شما بود، از تشنگی، از خستگی، از گرسنگی این صدا دیگه در نمی اومد، میخواستن با هم حرف بزنن. یا ابا عبدالله، خود حسین که دیگه اصلا شرایطش شرایط خاصیه، چون این بزرگترا سهمیه آبشون هم دیگه میدادن به بچه ها. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. من نمیدونم کجای روزه رو بخونم، ولی ظهر خدا خیرشون بده، آقای سلقانی نفس گرمش و خدا انشالله برکت بده و سوز بیشتر و توفیق بیشتر، خیلی خوب گفتن براتون دیگه. تا امشب و فردا هی میگی حسین حسین، اما دیگه یواش یواش باید بگی وای زینب، امان از دل زینب. یه وقت امشب آقا مشغول بودن شمشیرشون رو آماده می کردن، زیر لب جملاتی زمزمه می فرمود، خواهر شنید متوجه شد این حرفا خبر شهادت، ای وای مگه زینب طاقت میاره؟ از اون روز اول هر جا حسین بوده زینب با او بوده، وقتی میخواست بره خونه بخت شرطش این بود زینب. امیرالمومنین فرمود هر جا حسینم میره زینب با اوست، لذا فرمودن چندین سفر دیگم گاهی ابی عبدالله میرفت از مدینه، بی زینب باهاش بود جدا نمیشد. این سفرم بی بی زینب هم راشه، اما باورش نمیشه سفر آخره، دیگه لحظه ی جدایی فرا رسیده. شروع کرد گریه زاری کردن، ناله زدن، آقا آرومش کردن، فرمودن صبر کن زینب. حالا موندت گریهاتو نگردار، حالا گریهات وقتش مونده، از فردا به بعد دیگه وقت گریهات. آخ این یه صحنه بود، ببرمت بالای گودال، فردایی یه وقت بی بی زینب نگاه کنه عصر فردا و روز یازده، بدن بی سر برادر رو زمین افتاده، مثل فردا نگاه یاد دیدی ادهی دور گودال قتلگاه، شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، اونایی هم جربه ای ندارن با سر، رو
پیچد به سوی مدینه. یا رسول الله صلی الله علیه و ملائکت و زمان خدا حسین برمل به دمایا مقطع الاعضایا مسلوب العمامت و الردا و بمات جزبایا. این گجده ردا حسین تو وین سید دست و پا زده در خون حسین تو ای حسین.